بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استادی هستم، پناه جلسه 282. دوشنبه مورخ 23 دیم 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در تفسیر سوره حمد بیان علامه طباطبایی را از کریمه الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین عرضه داشتیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید، در مورد الحمدلله تفسیرش را عرض کردیم، در مورد رب العالمین هم همین شکل، بعد رسیدیم به مالک یوم الدین عرض کردیم. مالک یوم الدین یه بحث دین هست، به بحث مالک، مالکش به دلیل اینکه ملک هست یا مالک، در قرائت توضیح دادیم مالک رو ترجیح میدیم. ملک هم باشه دیگه سخت نیست و حل کردنش رو دیگه بحثاشو گفتیم دیگه، باز بیانی که الان گفتن کافیه دیگه، احتیاج نیست بیشتر گفته بشه. اما مالک که در واقع هست که ترجیح میدیم، و دین که گفتیم نوعاً تو متون دینی ابتداءاً وقتی بحث دین یوم الدین که میشه، می‌بینید فضا فضای جزاست و دین به معنای جزا و مجازات به کار رفته و توضیح دادیم عرض کردیم. و بعد عرض کردیم یوم دین رو میشه اون قسمت پایانی قیامت در نظر گرفت، توضیح دادیم و گفتیم میشه کل قیامت گرفت، که باز آیاتی بود در این زمینه که به کل قیامت می‌خورد، اونم اشاره کردیم. و بعد داشتیم نتیجه می‌گرفتیم تا اینجا رسیدیم. نتیجه چی شد؟ گفتیم اگر بخوایم خوب نگاه کنیم، اینجا عمدتاً به غایت به اصطلاح هستی اشاره داره، که هیمنه حضرت حق رو به لحاظ غایت که همه رو به سمت خود میبره و به سمت او برگشت میکنن رو بیشتر مد نظر داره، و در این حال اشباع مسئله جزا داره. یعنی یوم الدین میشد بگه یوم قیامت، میشد بفرماد قیامت، تو قرآن هم داریم فراوان یوم قیامت، یوم تقابون، یوم نمیدونم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ولی یوم الدین گفته میشه بیشتر به جزا، به دلیلی که دین به معنای جزاست، جزا و پاداش، پاداش خیر و پاداش عقابی هر دو، روز جزاست به این معناست، به این اشباطش هست. تا این اشباه هست در واقع، در عین این که ما الحمدلله را عام گرفتیم، مال انسان و غیر انسان، رب عالمین را هم عام گرفتیم و عالمین را هم حوزه کلان گرفتیم، در عین این که اشاره داره به این که غایت کل هستیست که من بهش اشاره خواهم کرد، در این حال به غایت انسانی جزایی هم توجه داره. یعنی به تعبیری همون رب به ربوبیتش مالک یوم الدینه، و همون رب به الوهیتش رب الله، رب رحمان رحیمه، به همون رحمان و رحیمی که مال ربوبیته، همون رب به اصطلاح مالک یوم الدینه، یا مالک یوم الدین یعنی همون الله مالک، هر دو درسته، یعنی هر جور از این سبک بگیم هر دو درسته، چه الله بگیم واضحه، چه رب بگیم، چون گفتیم ربوبیت تمام ساعت‌های تربیتی تا آخر رو هر کس رو به کمالش برسونه رو مطرح کردیم، کمال که نهایت کمال و غایت کجاست؟ تو بهشت و جهنم است برای انسان‌ها، یک اشباه انسانی داره. این باعث شد که این جهت که جزا رو بیشتر مطرح کرد، که اشباه انسانی، اشباه در واقع فضای موجودات زی شعوری که باید سر نتیجه اعمال خود بشینن بهش اشاره داره، علامه طباطبایی گفت عالمین بر حسب این
یوم الدین عالمین با چی باشه؟ عالمین یعنی عالم‌ها و به اصطلاح حوزه‌های انسانی، گروه‌های انسانی، اقوام انسانی و امثال اینا. ایشون به این قرینه، ما گفتیم به قرینه به اصطلاح اصل بستر کل سوره حمد و الف لام الحمد و توضیحاتی که دادیم، گفتیم از اون ور اگر شروع کنیم، خب این رو ما گفتیم باستاب‌های چندگانه یا تو هست، گفتیم باستاب‌های چندگانه یا به تعبیر دیگر تعویل ارضی، یکی از خاصیتاش همینه که به اصطلاح در قرآن اولها فیشه آخرها فیشه، اولش جوری آخرش جوری، میشه چند جور معنا کرد. اگر به این عالمین توجه کنید تفسیر علامه، لازم قبلا گفتیم تفسیر علامه طباطبایی رو از این جهت میپذیره، یک نوع تفسیره، ولی اگر به لحاظ خود سیاق سوره هم که توضیح دادیم باید چیکار کنیم؟ عالمین رو عام بگیریم. اون رب عالمین گرفی اتفاقا این میشه چی؟ زیر مجموعه او، یعنی مالک یوم الدین زیر مجموعه رب و زیر مجموعه الوهیته. اما این زیر مجموعه بودن به چه خاطر هست؟ که به اصطلاح تاکید شده به دلیل اهمیتی که داره حوزه انسانی. یعنی به تعبیری ما انسان ها وقتی داریم خدا رو میسلاهیم به اون عظمت و در این حال یاد میکنیم که آغاز از اوست، تربیت از اوست، کمال رو اومیده، نهایت و غایت رو هم باید به او منجر بشه، اینها اشاره هم خداوند به این زبان به ما هم میخواد بکنه. یعنی همون حوزه کلان رو نگه هم بیداریم به صورت خاص در آمد. و این خاصش چه فایده داره؟ هشدار سلوکی داره که انشاءالله به هشدار سلوکی میپردازیم. الان من به هشدار سلوکی، هشدار سلوکیش واضحه دیگه، اصلا بحث معاد یکی از نتایج واضحش بحث سلوکی، خب سر سفره اعمال خودت باید بشینی دیگه، تو این کاری کردی باید ببینی ان لیس للانسان الا ما سعی، تا بگید معناش چی میشه، تا قبول کردی یعنی آقا تا اینجا هر کار میکنی سر سفره نشستی، مواظب باش. درسته میگم خدا مالک یوم دینه، ولی نتیجه چیه؟ از سلوکی تو باید مواظب باشی، تو باید مسیر خیر رو انتخاب کن، تو مسیر شر رو انتخاب نکن که عقوبت نصیبت بشه. اینجور توضیح این دیگه واضحه در مورد معاد. من فکر میکنم کمتر کسیه که بگم اندیشه معاد نتیجه سلوکی نداره، یعنی ما قبول کنیم معاد رو و بدونیم معاد درش چه میگذره نتیجه سلوکی اتفاقا خیلی راحته. ولی خواستم بگم یعنی نتیجه سلوکی رو هم بهش میخواد اشاره کنه که او رو به اصطلاح هدایتگری کامل داشت. از یک طرف زیر مجموعه ربوبیت، ربوبیت به کمال باید برسن، کمالش کجا میشه؟ مالک یوم الدین، اون جزا و پاداش بهشت و آخرت در حوزه انسانی. این رو که میگیم این اشبار رو حذف نمی کنیم، اشبار رو نگه میداریم و اشکال نداره عام میگفته بشه و بعد خاصی تذکر داده بشه. ببینید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات واضح نیست، بعدش چی داره؟ و تواصی به حق و تواصی به صبر. تواصی به حق و تواصی به صبر دو عمل صالح است. چرا تاکید شد؟ به دلیل حساسیت مسئله، به دلیل نیازی که وجود داره. عمل صالح گفته، ولی جامعه انسانی اگر بخواد جدی حفظ بشه این که اولا نه تنها خودت حق رو پیروی کنی، تواصی به حق داشته باشی تا حق بماند، و در این حال بر حق باید استوار باشه تا بشه کار رو حل کرد در جامعه، پس باید به صبرم بشه. این دوتا رو از عمل صالح جدا کرد، نه اینکه عمل صالح جز عمل صالح نیست، به لحاظ اهمیتش آمده، هم وصف هم تذکره و هم به حوزه انسانی هم مرتبط میشه، اشکالی نداره. به شرطی که دین رو معنای جزا بگیریم، یادتون باشه دین رو معنای جزا دارم توضیح میدم با همین فضا، حالا بحث دیگری میشه. اینو گفتیم، حالا از یک منظر اشاره میکنه که اون هیمنه حضرت حق و عظمتی که میبینیم، ملکیت ذاتی حضرت حق رو نسبت به قیامت مطرح میکنه. اون ملکیت ذاتی به نظرم خیلی روش باید تأکید کرد با واحد قهار. دقت میکنید؟ واضح باشی عرض میکنم؟ بیشتر باز ملکیت ذاتی تر میکنم، صرف مالکیت، ملکیت ذاتی یعنی کل قیامت مال خداست به حسب ذات، یعنی از شؤونات حضرت حق، دقت میکنه؟ و عذاب عذاب حق، رحمت رحمت حق، با اون توضیحاتی که گفته میشه، یعنی کل اون جزا. مالکیت ذاتی چرا؟ به قرینه بحثایی که ما داشتیم، حمد رو ذاتی گرفتیم، نمیدونم ربوبیت رو ذاتی گرفتیم، توضیحاتی که دادیم، دارم تو اون فضا میگردم و میرم. مالکیت رو میخوام مالکیت ذاتی بگیرم، دقت میکنه؟ مالکیت وصفی حتی نمیخوام، نمیگم مالکیت وصفی معنا نداره، میشه گرفت، اشکالی هم نداره، ولی ملکیت ذاتی حضرت حق نسبت به اونجا. و اون ملکیت ذاتی چیه؟ همون است که گاهی گفته میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. تعبیری که اونجا هست اینجوریه، یعنی در واقع همش میشه خدایی. و لذا بعض دعایون حرفش اینه، معاد رو میشه دو جور نگاه کرد، یک جور خدایی نگاه کنیم، یک جور فقط به خاطر اینکه داره اعمال انسانی نتیجهش داده میشه، حضور انسانی نگاه کنیم. مالک یوم الدین رو میشه جوری نگاه کرد، خدایی نگاه کرد. خدایی اینجوری میشه ان عذابی هو العذاب العلیم، عذابی میشه یعنی عذاب خدا، یعنی قهر خدا رو توش باید دید. دقیق میکنید یوم مالک یوم الدین میخوام به صورت به اصطلاح اگر بخوام با همون سیاق ذاتی بگم، دارم الان ذاتی میگم، یعنی عذاب میشه عذاب خدا، یعنی حق است که در این جا خودش رو داره به اصطلاح به شکل خشم نشون میده، با خشم خاص خودش. و تعبیر قرآنی چیه؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو داری میری به سمت خدا تا ملاقات حق کنی. روز قیامت روز ملاقات میذاریم، یعنی رسیدن به حق، جهت حقانی. اون جهت حقانی که خودش نشون میده، ملکیت خودش نشون میده. تعابیر قرآنی که هست، یکی همین بود که قبلا خوندم، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دقت میکنید ملکیت ذاتی حق همه مال خداست، اون جهت شأنی نسبت به حضرت حق، ملکیت ذاتی خدا. والامر یکی اون کریمه‌ای که تعبیر میکنه به چی؟ تعبیر کسی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، واحد قهار. یکی تعبیر بر از اون لله الواحد القهار، ادبیات واحد قهار هر جا میاد تبدیل میشه به چی؟ فضای ذاتیاتون باشه. که این یه جلوهش میشه تو نفخه اولا که تعبیر میکنه نفخه اولا اصلا خاصیتش اینه که همه محو میشن با توضیحی که تو قرآن آمده میشد و سعقه دست میده. و حتی بعدش که نفخه ثانی هست، این حال اصلی ذاتیش حفظ میشه، یعنی همه میبینن که ربط به حقن، همه میبینن عبد حقن، همه میبینن همه در دست حقه. و به تعبیر دیگر اسباب ظاهری که میشناختیم مثلا حذف شده است اینجا، با اینکه همه اسباب اونجا هست ولی حق دیده میشه. ما اینجا گهگاهی اسباب ظاهری میدیم حق دیده نمیشد توش، ولی اینجا الان به این شکله. این حال دست بده ما از اسم میخواییم به چی؟ ملکیت ذاتی، مالک یوم الدین رو خواستم معنا کنم، ملکیت ذاتی حضرت حق. ملکیت ذاتی حق رو درست کردید، این روال اینجوریه، به اسم الله ذاتی، رب ذاتی، ملکیت ذاتی، که ملکیت هم زیر مجموعه رب یا الله با هر توضیحی که خواستید بده. شؤونو یه وقت نگاه میکنید میگید به اصطلاح دارم من به لحاظ خاصی نگاه میکنم، اون لحاظ خاصی تو آوردید صفاتی میشه. مثلا بعضیا عنوان خشم که میدن، خشم میشه صفت، خشم خدا در جهنم، و یا به اصطلاح رحمت خدا در بهشت که فملاقی رو میگن. خب ملاقات میکنه، هر کی از خدا رو ملاقات میکنه، اما ملاقات کردن یکی خدای رؤوف رو ملاقات میکنه، یه خدای قهار منتقم رو، این فضا رو توضیح میدن. اما یه وقت هست من اصلا بحث رو بیش از این به وجه الله میگم، عین و تعالی لطفا به وجه اللهی، وجه اللهی که بحث شیاطین هست کردیم در مورد الله ذاتی، تا وجه اللهی کردید جهنم و بهشت هم میشه یک وجه الله. در هر حوزه‌ای، در هر فردی، در هر انسانی، در هر مجموعه‌ای در بهشت و جهنم بخواد مطرح بشه، به شکل وجه اللهی نگاه، وجه اللهی نگاه شد میشه فضای به اصطلاح ملکیت ذاتی. اما اگر آمدید این رو به صورت خشم صفتی در آوردید، نه رحمت صفتی در آوردید، نه که بهشت و جهنم به اصطلاح نبینگیم بحث وجه الله، نه بحث صفتی در آورده باشه. صفتی در آوردید میشه اسمایی، میشه به اصطلاح تجلی اسمایی، سبک تجلی اسمایی. یا پایین تر میشه فعلی که میشه به اصطلاح فعل حضرت حق و این توضیحات که میگه بله. خب تا عنوان میگید ظهور، اینا در جای خودش توضیح میدن دیگه، این ظهور اینجوریه، اون توضیح حدیث چجوریه، لمن الملک الیوم، کی میگه؟ خدا. کی جواب میده؟ لله الواحد القهار، خدا. این رو امام صادق میگه، این معناش اصلا صحبت دیگه به معنای اینجوری نیست، معنای ویژه‌ای داره، الان زبانم باز نیست، رسیدم ان شاء الله توضیح میدم. این معناش میشه ذاتی. حالا
یوم الدین که ذاتی باشه دیگه، بالا یه برهه خاصی
چرا دیگه؟ ببینید یوم الدین مثلا تو این نشأه هم، تو این نشأه هم میتونه کسی به اسلام و وجه الله رو ببینه، هیچ مشکلی نیست، اصلا همینجا هم میتونه باشه. ولی اونجا که این مسئله میشه به شکل سیرورت وجودی، هنوز زبون ندارم میرسم توضیح میدم، الا الی الله تسیر الاموره. وقتی سیرورت وجودی یعنی همه اینجوری میشن، اون جهت خودش، اون جهت خودش نشون میده. اینجا به این شکل جلوه نداره، فقط صرف جلوه مثلا من میبینم نیست، به لحاظ وجودیه. توضیح داره این، الان زبونم بسته، الان وقتش نیست. ان شاء الله وعده شما این وعده هم معلوم نیست که جواب داده بشه، چون ما معلوم نیست تا کجا پیش میره، چه جوری کی به اینا میرسیم. هر وقت رسیدیم وقتش شد، اگر بودیم اونجا وعده شما باید بگیم، اینا رو باید بگیم. ولی میگیم شما، خواستم اینو بگم، اگر بخواد دقیق تفسیر کنید باید بگیم ملکیت ذاتی. ملکیت ذاتی هم یعنی وجه اللهی، وجه اللهی یعنی بهش جنه و وجه الله ببینید. عین تولف سم وجه الله اونجا معنا داره، وجه اللهی میشه. خب اشکال نداره اینجوری معنا کنید سیاقی. البته یوم الدین رو دست نزدیم، اما یوم الدین رو گفتیم موطن قیامت. یادتون هست گفتم موطن قیامت، رو موطن قیامت برسیم. موطن قیامت موطن واقعا هم اصلش همینه، موطن قیامت اصلش اینه، اصلش وجه اللهیه. در درون او حالا بحثای صفات و افعال به تبع مطرح میشه، و الا نیست، و الا غیری نیست. من خوش توضیح داره الان دیگه. خواستم اینو بگم، این ملکیت ذاتی رو بگید خیلی خوبه. مالک یوم الدین، یوم الدین رو یعنی روز قیامت، یعنی موطن قیامت، یعنی همونی که تو متون دین گاهی گفته میشه آخرت در برابر دنیا، با اون توضیحاتی که در نهایت میده دقت میکنه. خب این میشه ملکیت ذاتی حضرت حق. ملکیت صفاتی بخواید بکنید باید بگید خشمی که خدا دارد و رحمتی که خدا دارد، و این همون است که تو روایت تو قرآن اومده ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب به عذابش بیشتر تر. اگه اینجوری بکنه یوم الدین به همون معنای یوم الدین و معنای فتشی جزا هم مطرح خیلی واضح. پس یکی قیامت، موتن و مالکیت ذاتی، که قرآن معمولا این تعابیر از این دست داره که به موتن اشاره کنه، بگه یوم قیامت یا یوم نمیدونم دین و امثال. یا میتونه به صفاتی معنا کنه، این صفاتی که مرحله پایین‌تره. بنده اینو انکار نمیکنم، میگم درسته، ولی اگه به من بگید سیاق فضای سوره هم اینجوریه، همش ذاتی میبندید دقت میکنه. و در این حال حالا یه چیز دیگه هم اینجا میخواد درست کنه، اون چیه؟ غایت هستی است، که در قرآن فراوان این معنا آمده، هویت معاد رو و قیامت رو عود الالله میدونه، رجعت الالله میدونه، سیرورت الالله میدونه، انقلاب الالله میدونه، و تعابیر از این دست دقت میکنه. و این تعابیر اگر جدی گرفته بشه سر از این در میاره، و گاهی صحبت انسان نیست، همه اشیا، همه موجودات، همه اشیا، همه موجودات واضح است. جلد میکنه تا این رو میگید دیگه یه سبک دیگه میشه، یعنی همه دارن میرن، و لذا میشه اینجوری مالک یوم الدین گفته میشه، یعنی موطن قیامت، مالکش خداست، یعنی جمع میکنه همه را در غایت نزد خود، و با اون جهت وجه اللهی، غایت غایت. که این آیات حالا رجوع بفرمایید در مورد غایت. آیه 53 شورا، الا الالله تسیر الامور، الامور، که بعضیا این رو گفتن الامور صحبت فقط انسان نیست، و ادبیات تسیرو، تسیرو یعنی سیرورت وجودی، یعنی یک نوع حرکت به سمت حضرت حق. دقت کن، سیرورت، سیرورت، سیرورت یعنی شدن، دارید می روید به سمت او، و یک نوع یعنی هم رفتن هم شدنه. یادتون باشه الا الالله تسیر الامور، این تسیر الامور تا گفته میشه به همین معناست. گاهی هم گفتم که الیه تغلبون، به سمت او منقلب می شوید، به سمت او می روید. و گاهی هم گفتم که الالله ترجع الامور، 210 سوره بقره آیه 210 سوره بقره، هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، آیا منتظر جز این که خدا در سایبانی از نمیدونم ابرها بیاد و ملائکه بیان و قضی الامر، امر تمام شد و الالله ترجع الامور. این قضی الامر هم که گفته میشه یعنی بحث جزا و پاداش هم میدن آخرش، کنون و الالله ترجع الامور، همه به خدا برمیگرد، یعنی به جهنم میشه برگشت به خدا و الامور حتی و الالله ترجع الامور، همه به خدا برمیگرده. که رجعت، ادبیات رجعت معنا چیه؟ یه معنا خیلی واضحی هم داره. اون چیه؟ بازگشت همیشه یعنی یک سابقه حضور داریم. مثلا من میگم من از خانه آمدم اینجا به خانه بازگشتم، من به مسجد رفتم به خانه بازگشتم. تا میگم از به خانه بازگشتم، میگم از مسجد به خانه بازگشتم، بازگشتم یعنی چی؟ یعنی من پیشتر از خانه شروع کردم، رفتم مسجد، دوباره دارم برمیام. بازگشت سابقه حضور داره، پیشینی حضور داره، قبلش اونجا. و این معناش میشه یعنی ما از خدا و به سمت خدا رفتن. و اگر بخواد به شکل ذاتی نگاه کنید خیلی معنا داره. اصلا اصلی داره چه میکنه؟ میاد و میره. بله میخونم. باز آیه 13 بروج، انه هو یبدئ و یعید، ابداع از او، اظهار از او، آغاز از او، اعاده هم به سمت او. حالا اینجا فقط میگه او ابداع و اعاده داره، ولی این تعبیری که گفتیم الالله ترجع الامور توضیح میده چی؟ ترجع، ترجع که گفتیم یعنی همون آغازی که خود، یعنی انه هو یبدئ و یعید، یبدئ منه و یعید الیه. دقت میکنید؟ یعنی آغاز از او و اعاده از او. این آیه با اون الالله ترجع الامور جمع بشه، یا الالله ترجع الامور به ویژه که یعنی آغاز و انجام رو داره، کسی این دو آیه رو جمع کنه، انه هو یبدئ منه و یعید الیه، همون است که ادبیات انا لله و انا الیه راجعون. اشکالی نداره، علت غایی هم در نایه فاعل است، اصلا من الان احتیاج به اینا ندارم، فقط میخوام اینو بگم، میخواستم این آغاز هستی که ما گفتیم الحمدلله و با اون توضیحات دادیم و رب العالمین هم گفتیم، رب العالمین تا آخر رو هم گرفت، ولی اینجا دیگه اون پایان رو نشون میده، مالک یوم الدین.
پایان یه وقتی که فاعلش چیه، یه وقت جهتش رو داره.
بله اصلا میگم از اول خدا این رو خواسته که اینجوری بکنه، دارم این اصلا نتیجه میگیره، یعنی از او شروع شد به سمت او رفت و خدا از خود شروع کرد و به سمت خود برد. دقت میکنید؟ از میکنم این من گفتم یبدئ و یعید یعنی آغاز میکنه و اعاده میکنه، همینه. ولی به قرینه الالله ترجع الامور یعنی چی؟ ترجع یعنی از اول از خدا شروع شد به سمت خدا. پس یبدئ من از خود و یعید الیه، من دارم میگم همون مفاد انا لله و انا الیه راجعون رو دارم میگم. دقت میکنید؟ از او و به سمت او. دقت میکنید؟ تا این رو درست میکنید اون هیمنه حضرت حق به شکل ذاتی توی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین خودش نشون میده، هیمنه‌ای که داره چیکار میکنه تو هستی، و خیلی مفادهای عمیق هستی شناسی داره. همینه که گفتم، هیچ از خودم نه، از آیات. کیه که بگه آقا اینا قرآن حرفای هستی شناسانه نزده؟ چرا این حرف گفتیم؟ اصلا این تمام خیلی به تعبیریت سنگین ترین بحث هستی شناسانه تو همینجا گفته، این از اول تا آخرش، با اون الحمدلله که توضیح دادیم، با اون سبیه گفتیم، ربی که توضیح دادیم، رحمان و رحیم، باید میرسیدیم مالکه. این اگر کسی درست کنه، هیمنه وجودی حق از خود شروع میکنه به سمت خود برمیگردانه. و مالکه یوم الدین رو چرا اشاره کرد؟ چون اشاره به این داره. بله لطفایی داره، یقینا من میدونم همین قرآن مگه برای یک مقصود گفته مالک یوم الدین؟ همینجا میخواد مسئله معادم تو چشم ما بیاره، و کمتر سوره ای است که قرآن توحید و معاد رو بهش اشاره نکنه. اینا رو بگید بله، مثلا اون انکار نمیکنه، ان شاء الله میرسم، ولی خواستم اون نکته، البته اینه که گفتم معاد دیگه، بحث معاده، ولی کیفیت عمیق معاد رو من میخوام به لحاظ ملکیت ذاتی بحث کنم. این رو عرض کرده. باز این تعبیر آیه 42 نجم، ان الی ربک المنتهى، المنتهى، یا آیه 5 حدید، له ملک السماوات والارض و الالله ترجع الامور، که این را علامه طبری نکته های خوشی گفته، خودتون رجوع کنیم. نه حتا حتی اگر بگی فرض کنیم مادیست، فرض میکنم که گرچه اینجوری باید نگاه کنیم قرآن چی میگه، فرض کنیم مادیست، یقینا آخرت دنیا نیست و آخرت درش لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، نه اینجا که من شما رو ببینم خدا نمیبینم، اینجوری نیست، قرآن اینجوری میگه، اینو میفهمیم دیگه، اینا برامون کافیه برای این بحثا. فرض میکنیم همینجوری که شما میگید اصلا هست، حتی اینجوری باشه، ولی اینو یقین داریم در قرآن میگه بالاخره روز قیامت آمد، مثل اینجوری نیست که باز دوباره ما شروع کنیم به کار و تازه تلاش کنیم و لیس للانسان الا ما سعی، نه اونجا سر سفره و ان سعیه سوف یراست، نه از این سنخ، یعنی سنخش فرق داره و سنخش اینجا ما گهگاهی غرق در ظاهر میشیم اصلا خدا در چشم ما نمیاد، ولی اونجا اینجوری نیست، اینو باید درستش کنی، اینا باید به چشم بیاد و اون به اصطلاح وجه الله بودن همه اشیا در عالم قیامت واضح تر از این حرفایی است که گفته بشه، اونجا گفته شده تو آیات، اینا وقتی اینا نگاه میکنیم ببینیم پس این بحثای ما نیست، این یعنی این دنیا به این معنا به همین گونه به همین سان با همه تمام قیودش این جور باشه، اگه این جور باشه که اون نیست، به تعبیر ملا سرا حرف قشنگی زد، گفت این یه اجماعیه که دنیا داریم آخرت، آخرت غیر از دنیاست، اینه که باید قبول کنیم آخرت ولو در دنیا هم باشه با همین ولی غیر از دنیاست، چون قراره که آخرت باشه، فرهنگ دینی به ما آخرت در برابر دنیا قرار داد، اینو واضحه. خب یا این تعبیر آیه 204 بقره، الیه تحشرون، به سمت خدا همه محشور میشند، دقت میکنید؟ خب اگه این رو بگید اون ملکیت ذاتی رو میتونید درست کنید و در کنارش هم میتونید اون به اصلاح هیمنه حضرت حق رو هم بفهمید، ربطش هم به رب و ربطش هم به الله هم مشخص میشه، از یک جهت ریشه داره در رب، از یک جهت ریشه داره در الله که اصلش هم اون اللهه، توضیحی دادیم واضح است، و این کارو کردید، اون روایاتی که تعبیر کرده بود ما از بطنان عرش آمدیم، یادتون باشه ما از بطنان، بعد روایت اینجوری داره تک تک آیات سوره حمد، نه یعنی یک آیهش مثلا بسم اللهش فقط، تک تک آیات گفتم ما از عالم طهارت و قدسیم، از بطنان عرشیم، چرا ما رو پایین میارید، نبود اون حدیث، الان میشه معنا کرد به همین شکل عمقیش، و این عمق خیلی دیگه معناش عمیق خواهد شد، یعنی خیلی تغییرات جدی ایجاد میکنه، نوع نگاه، قهر وجودی حضرت حق، هیمنه وجودی حضرت حق و مغناطیس وجود حضرت حق، یعنی میکشه و میبره و مال خودشه و تحت ایده خودشه و وجه اللهی خودشونشون میده و یک نوع سیرورته، اینجور چیزا همه توش خوابیده است و موج میزنه. خب این شد مالک یوم الدین، دین رو معنای جزا گرفتیم، توضیح داد. گفتم دیگه توضیح دادم موت دین، یوم دین اشاره است به موت قیامت دیگه، قبلا توضیح دادم، گفتم یه وقت میگه یوم دین روی تأکید میکنه روی جزاش، گفتم اگه جزا باشه دو مرحله میشه، یا آخر قیامت مخصوص انسانه، یا به اصطلاح چیزه به اصطلاح کل روز قیامت مخصوص انسانه، ولی یه وقت هم گفتیم یوم قیامت، یوم دین یعنی موتن قیامتی، موتن قیامتی فقط گفتیم مخصوص انسان نیست، الالله ترجع الامور، بر حسب اون دارم توضیح میدم بحثایی کردم بیشی، ولی گفتیم اون اشباه یوم دین نگه میداره، چرا؟ چون نتایجی داره، میتونست به یوم تقابل اشاره کنه، میتونست به یوم قیامت اشاره کنه، ولی یوم دین گفته باستابهای یقینا قاعد داشت و اشاراتی داره که اتمام ما به اون اشارات توجه میکنم. عرض کردیم دیگه اینا دیگه، حالا الان نه اینو دیگه از من نخواهید، یوم رو چرا توضیح میده، اینو دیگه من نمیخواستم ورود کنم، و ادبیاتی قرآن راه انداخته در یوم، علامه طباطبایی تمام بهش پرداخته، یکی از جهات داره اصلا چرا این یوم میگن و یوم هم یوم به اصطلاح زمانی نیست، اینا توضیح داده اینا رو و خیلی ها توضیح دادن آقایون توضیح داده. الان من دیگه ورود نمیکنم ادبیات یوم، یقینا واضحه من نمیخوام ورود کنم، اینا نباید الان ورود کنم، اینا الان وقتش نیست، چون هر چیزی که میگفت که من نمیدونم ما هر چی رو همینجا بگیم بعدن چیکار کنیم، چرا شوخی میکنم، قرآن مگه تموم شدنی؟ یوم یقینا یک نوع تجلی توش خوابیده، بروز غیر از لیله، بله اینا واضحه، میشه توضیح داد هر محله بالا ده. اینا دیگه بذارید بعدن دیگه الان نه. خب تمام شد. یقینا یه وقتی خواهیم بستانی یا مجبوریم بیستیم، اینجوری نیست. یا اون ساعت و نمیدونم تعبیری از این دست قد و اینها باید یه جور جمع بشه، باید فکر کنیم به حالش، باید بگیم چجوری با قیامت جمع میشه، چجوری با توضیح داد تقد میکنید اینها باید درست بشه، این اشکالی ندن، اینشالله وقتش شده یه وقتی یه جایی میسیم. ولی الان ما فقط احتیاج داشتیم که بگیم مالک یوم الدین به چه معناست، به روز قیامت که اشاره میکنه چیکار میکنه و توضیح دادیم. این یک معنا شد. معنای چی؟ دین به معنای مجازات و جزا، و حتی بعضیا گفتن حساب، بعضیا گفتن محاکمه، اینا همه رو میتونیم توش قرار بدیم. داوری، محاکمه داوری، حکم، اینا همیشه توش قرار بگیرن، اینا سخت نیست، یعنی در یک فضا قرار میگیرن تمام. ولی یک اصطلاح دین هست به معنای دین به معنای شریعت، و اینم در قرآن آمده. دقت کنید چی عرض میکنم. بنده خودم مایلم به همون بیان اول به عنوان لذت ترجیح دادم اول آوردم، ولی این بیان دوم معنا داره، این که الان میخوام وارد بشم. اون چیه؟ یوم دین، دین به معنای شریعت، دین همین ادیان ابراهیم مثلا میگیم، دین اسلام میگیم، دقت میکنه به این میخوام بشم. در فرهنگ قرآنی دین به معنای شریعت آمده، این نیست که یعنی نباشه، تو لغت آمده، تو قرآن آمده. ببینید مثلا این آیاتو نگاه کنید، آیه 132 بقره، و وصا بها ابراهیم و بنی و یعقوب یا بنی ان الله ان الله ان الله اصطفى لكم الدين، خدا برای شما دین رو برگزیده، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بر اساس دیانت باشید، و اسلام که دین، دین اصلی همون اسلامه، یعنی تسلیم خدا باشید، این داشته باشید. دقت میکنید اینجا الان دین به معنای چیه؟ ملت، شریعت. یا آیه 11 توبه، اخوانکم فی الدین، برادر دینی شما. این دین یعنی چی؟ دین یعنی به معنای شریعت. یا آیه 33 توبه، من چند تایی رو نوشتم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که این دین حق که معمولا دین میگن، دین حق که الان محل بحث دین حق، رسولش فرستاده بالهدا و دین الحق، فرستاده با دین حق فرستاده. دین اینجا به معنای اسلام مثلا، دین ملت شریعت، دقت ما همین ما تعبیر میکنیم دین، برادر دینی اینا. یا آیه 256 بقره، لا اکراه فی الدین، دقت دین واضح است. که حالا بعضی از اینها یک کمی چیزی که هست گاهی میگن یعنی تدین به دین، بعضی از این تعبیرهای دین تدین به دینه، ولی بعضی از این خود دینه، دقت میکنید، مخلصین له دین، بعد توضیح میدن تدین به دین، مثلا اینجور چیزا هست. ولی اصل دین تو متن دینی زیاد آمده که به معنای شریعت. حالا میشه گفت مالک یوم الدین یعنی مالک روز دین حق، که ان الدین عند الله الاسلام، دقت کنید اینجوری، ان الدین عند الله الاسلام، که همه ادیان حقیقی که وجود داره که خدا فرستاده پیغمبران رو بر اساس اون ادیان، همشن چی؟ ان الدین عند الله الاسلام، همه هویت تسلیم حق شدن توش قابیده و دینن، دین درست شد. میشه آیا گفت مالک یوم الدین یعنی همین دین حق الاسلامی که عرض میکنه، یعنی عام میشه گفت مالک یوم الدین؟ بله اینم میشه. یوم دین یعنی چی؟ یعنی روزی که حقانیت دین خود رو نشون میده. مثلا میگیم یوم الله، یوم الله که میگن به چه معناست؟ یوم الله اونجا ایست که خدا جلوه میکنه، بروز بیش از پیش داره، خدایی خدا خود رو نشان داد. خب روز قیامت واقعا روزی است که چی؟ یوم یعز الظالم و علی یدی، نه فقط دستش میگذه، انگشتش میگذه، تمام دستهاشو میگذه که چرا من این رسول رو رها کردم، چرا فلانی رو انتخاب کردم. مگه نیست تو متن دینی؟ روز قیامت وقتی میرسه همه اونجا اظهار پشیمونی میکنه که چرا نشد ما حرف چیز رو بپذیریم، چرا نپذیرفتیم. بله تو متن دینی فراوان این آمده که روز قیامت میخواد بس کنه، میگه آن روزی که میفهمن حق با رسول بوده. بله بله فقط من لفظ دینشو، یعنی معنا همون معناست، مثلا دستش نزدن یوم دین، یعنی روز قیامت، از هم کاری ندارم بعض قیام. اما قیامت رو میشه گفت یوم دین رو متوال چی معنا، یعنی یوم دین یعنی جزا، روز جزا، روز پاداش. واقعا این درسته، گفتیم آیاتی هم داریم که سیاقش به روز جزا میخوره. بسیار، ولی الان من دارم به چی اشاره میکنم؟ یعنی دین به معنای شریعت که در قرآن هم آمده. یوم دین بگیم یعنی قیامت، همون قیامت، همون آخرت. اما آخرت به چه لحاظ؟ به لحاظ این که روز بروز دین است که میمه حق با دین بوده. کافر و مؤمن همه میفهمن اونجا، اگه اینم بگید درست، واقعا هم همینجور. اونجاست که مشخص میشه که کی به اصل حق، کی باطله. اصلا روز قیامت روز بروز حقایق دیگه، اونجا تازه مشخص میشه. اونجایی که اصل مسئله انسان باید نتیجه اعمالش، بابا حق با انبیا بود، همراهی نکردیم، میفهمید این حقانیت رو، لذا میگه یوم دینه، مثل یوم الله. دقت میکنید؟ ایام الله که در قرآن آمده. اگه اینجوری بگید اضافه میدونید که اضافه چیزی به چیزی اضافه داریم، مضاف داریم، مضاف الیه، در اضافه انواع نسبت ها خوابیده، یادتون باشه. یعنی خیال نکنید اضافه باید حتما یه اضافه ویژه‌ای باشه، مثلا دست من. خب دست من، خب ولی یه اضافه واضحی برمنده، ولی لزومی نداره همه اینا از این در این نوع باشه. لذا انواع اضافه دارم. یوم الله میتونه یوم بروز حضرت حق که میشه یوم الله، این عنوان رو داره. دقت میکنید واضح است من چی میگم؟ به هر دلیلی به او بخوره کافیه. لذا در نوع اضافه میخوام بگم، بعضی میگن آقا شما میگید، میگه یوم بروز حقانیت دین. حقانیت دین از کجا آوردی؟ یوم الدین بوده که، یوم شریعت بوده، یوم ملت بوده، یوم شریعت و ملت بوده. شما چرا گفتید یوم حقانیت شریعت دین از کجا آوردی؟ من میگم برای این نوع مسائل اضافه درش ادنا مناسبت و جهت مناسبت شرط. این مناسبت چی اینجا؟ اون چیزی است که دین حق خود را نشان میدهد در آنجا و مشخص میشه، همه میفهمند. کافرم میگه ای کاش من پی رسول رو میگرفتم، ای کاش الان فهمیدم اون وعده‌ای که دادید حق بوده، الان من میفهمم. مؤمنان میگن ما وعدمون حق یافتیم. آیا شما حق یافتید؟ اشاره هست در این چی؟ که بعد اونا میگن بله، ولی به ما یه نورتون رو بدید. اینا میگن شما برو تو دنیا به نور بگرد. نیست مگه اینجور؟ این نوع صحبت ها، این نوع بحث هایی که تو قرآن آمده نشون میده روز قیامت روز دینه. دین خودشو نشون میده. روز دین یعنی چی؟ یعنی روز حقانیت دینه. اونجا میفهمن دین حق بوده و دین از طرف خدا بوده و خواست اینا رو هدایت کنه و خواست به سعادت و اینها نتونستن برن. اگه این رو بگید میگیم یوم دین، مثل ایام الله، مثل یوم الله، همین تعبیر یوم الله هم به مناسبت. میخوام بگم یادتون باشه بحث اضافه رو، اضافه درست مثل نسبته. یه بحثی بنده خدایی کرده در مورد نسبت، خیلی خوب بود در جای خودش. گفتن نسبت چه چیزی رو درخص کنیم؟ بعد حساب کردیم و هر چیزی تو نسبت جا میگه. مثلا میگه چی؟ ایرانی یعنی نسبتی با ایران داشته باشیم ایرانی، نسبت به یک موقعیت جغرافیه. طلایی یه نسبت خاصی است، اصلا به ایرانی نداره، یعنی انواع نسبت ها داره. نسبت ایرانی به دلیلی شد ایرانی، ولی طلایی دیگه این نیست. دقت میکنید؟ طلایی تو میگید یه نسبت دیگر دارید. دقت میکنید؟ انواع نسبت ها داریم. مثلا ربانی که توی قرآن اومده، ربانیون یک نسبت. در اضافه هم یادتون باشه اضافه مضاف به مضافون الی یک نوع نسبت تو وسط میخواد. انواع نسبت ها رو توش میگه. یه دفعه خیال نکنه حتما باید یک نوع نسبت باشه، بعد میگه خب یوم دین گفتی یوم بروز حقایق. خب بله دیگه. آقا ما الان میگیم آقا امروز روز به اصطلاح پیروزیه. چرا؟ ده روز پیروز، اما اینجا دیگه اوجش شد، یعنی مناسبت رو دنبالش میگرده. امروز روز فلان، هر چی عنوانی که میدیم باز میگیم آقا به چه مناسبت اون مناسبت رو میدم. آقا امروز روز دینه، بله خب مشخصه. به چه جهت دینه؟ به جهت همین نسبتی که با دین پیدا میکنه. یعنی همه میفهمن یک نسبت ویژه‌ای با دین پیدا کردن، دین حق، حق بوده. میخوام چی نتیجه بگیرم؟ اگر این رو بگید مالک یوم الدین، میتونی بگی مالک روز دیانت. من لفظ دیانت رو به کار بردم به خاطر اینکه یه دفعه اشتباه نشه با اون جزا و پاداش. روز دیانت اینو بگم درسته، اما منظور باز روز قیامت، فرقی نداره. اون تفسیرهایی که ما کردیم خب برجاست. بله دیگه، من آیات فراوانی هست در این زمین، من دیگه ورود نخواستم، گفتم به این اشاره کردم. بله، چون معمولا قرآن سیاقه هایی که دین رو به کار برده هازا نزول هم یوم الدینه. اما یادتون باشه وقتی به لحاظ بحث های تأویل ارضی، یادتون باشه الان من همون تأویل ارضی ضوابطش رو نگفتم، به لحاظ تأویل ارضی فقط دقت کنه، هر لفظی که به کار برده میشه، یکی از بحث های تأویل ارضی همه جانش، مثلا لفظ صمد اگه دو معنا داره، سه معنا داره و همه مجازه و همه با اصول ضوابط قرآنی سازگاره، ما انکار نمیکنیم. واضح باشه؟ یادتون باشه این رو چی از میکنم. لذا وقتی دین به این دو معنا به کار رفته، ولو بگید این دین معنای شریعت استعیر از اون دین معنای جزا، حتی اینجوری بگید مشکلی نداره، ولی الان یه معنای جدیده، دین به معنای شریعت، دین به معنای جزا، هر کدوم از اینا رو بگید یه معنا پیدا میکنه. اینا ما میگیم به اصطلاح به عنوان به اصطلاح تأویل عرضی، یعنی ما دو معنا میکنیم، دو سطح معنایی، هیچ اشکالی هم نداره. اصول ضوابط قرآنی به ما اجازه میده، اصول لفظی به ما اجازه میده. اصول لفظی یعنی چی؟ یعنی در لفظ دین به معنای دیانت و لفظ دین به معنای جزا هر دو به کار رفته. اصل واحد معیار کار نیست برای چیز، برای مشتقی لفظی مبانی است. من انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد. نه لزومی نداره این کار رو بکنیم، بعضی این کار رو کردن. من دیدم علامه طباطبایی تو بحث صمد دیده که تو روایات یه جا اومده الذی لا جوف له، یه جا اومده به معنای المسمود اله، ایشون سعی کرد یه وجه جامع پیدا کنه، وجه جامع مبرر عرفی ارتکازی نداره. اصطلاحات مستقر برای ما مهمه. اصطلاحات مستقر یعنی به تعبیری میتونه اولش حتی مجازی باشه ولی بعداً به شکل حقیقی به کار کافیه، یه معنای جدیده. ما برای تعدد معنا چه کار میکنیم؟ به معنا نگاه میکنیم، ولی یه وقت هست میگید نه، همون ریشه از همون توش خوابیده، همون عقص شده، خود اونه. اگه خود اونه با خود، الان ما در مورد رب چه کار کردیم؟ گفتیم رب به معنای سید داریم، واقعا رب به معنای مالک هم داریم، تو مالک مدبر عقص شده، تو سید هم یک نوع مدبر عقص شده، و یکی هم داریم پروردگار که اصلا توش تدبیر است عقص شده، ولی سید واقعا به معنای دیگری است غیر از رب. دقت میکنه؟ لذا ما اینجوری نیست. و گفتیم اون آیه‌ای که در قرآن هست در مورد حضرت یوسف نسبت به اون پادشاه، به اون شخص زندانی که همراهش بود، گفت برو به ربت بگو، اون رب یعنی سیدش، همونی که ساسهو، توضیحی که دادیم قبلا یادم از توضیح دادم. لذا ما اطلاقات قرآنی هر جایی نگاه میکنم، اما اینجا میتونه هر داره بگیره، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی دینم بگیری درسته. یوم دین به معنای دیانت، یوم دین به معنای چی؟ به اصطلاح جزا، هر دو درسته، ولی هر دو اشاره داره به قیامت و موتن قیامت دیگه. اون بحثای ما که در مورد قیامت کردیم در مورد این هم صادقه. فقط الان ما دیگه تمام کردیم این بحث رو، فقط مونده یه مختصر بحثای سلوکی. من دوست ندارم دیگه زیاد الان بحث سلوکی بیارم، چون این دیگه واضحه وقتی تا صحبت قیامت رو میکنه دیگه دسته نتایج سلوکی داره. نتایج سلوکیش هم بگم و تفسیر سلوکیش رو بکنیم و به سرعت بگذاریم برسیم به بحث علامه طباطبایی، که علامه طباطبایی بعد از این بحث تفسیر روایی داره و بحث روایی داره و میرسیم بحث روایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله اینا عرضیم. قابل جمعه یعنی به معناش هر دو به قیامت اشاره میکنه، مشکل نداره. اما لفظ دین، بگید دین به همون دینه بساش بنای دیانت، به همون دینه بنای جزا برمیگرده، نه. به لحاظ لغوی ما با دو تا لغت روبرویم، یعنی به دو تا معنا روبرویم، ولو حتی یکی ریشه در دیگری داشته باشه. به دین اشاره میکنه، من انشاءالله الان میرسم بحثای سلوکی اشاره میکنم، یه اشاراتی میکنم.
بعضی میگن دین یه رابطه اصلا، مثلا یه برنامه، این رابطه بین فرد و خداست، این رابطه رو میگیم
نه دین اطلاق شریعت، دین معنی شریعت رو میگید، اطلاق شریعت دین معنی جدیتری داره، فقط در این حد نیست. اون شما اونی که میگید به تدین اشاره میکنید، تدین چیزیه، ببینید عرضم اینه، یک معنای تدین داریم یعنی دیانت ورزیدن، یه وقت دین داریم که یه حقیقتی است که انبیا میارن، ارسله بالهدى و دین الحق. نه دین الحق یعنی دین حقیقی در برابر لیوزهر و الدین کله، انواع اندیشه های مکاتبی که وجود داره. آره آره این دینی که ایشون میگه، نه اصلش اینه، بیشتر میدونم چی میگید. اینا رو تو متن دینی ما واقعا یه حقیقتی به اسم دین داریم، مجموع برنامه ها، دستورات، آموزه ها، همه اینا این دینه. الاسلام بله به دین به معنای حقیقتش، اونم دین حقه. ولی این مسئله مو اینه، ایشون میخواد بگه لفظ دین آیا اشاره است به یه مجموعه حقایقی که مثلا اینجا وجود داره به اسم مثلا معارف و عقاید و مثلا اینا، این چیز وجود داره، یا اینکه دین همون اصل رابطه ما با خداست؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا رو من هنوز بحث اینجا نکردم، ولی تو بحث های تعویل به اسم مفصلی که داشتیم دو سه جا، اونجا به عنوان تعویل عرضی بهش اشاره کرد. همین بحثایی که در مورد تعویل عرفانی داشتیم اونجا بهش پرداخت، اونجا بحث شده آوردیم و گفتیم. یکی از بحثا همین آیون، نوع آیون اصولی ذیل همین استعمال لفظ در اکثر از معنا، ولی بحثای ما در تعویل عرضی بحث لفظ استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. یک جمله رو میتونیم چهار جور تجزیه ترکیب کنیم همه درست، حتی اینم میگیره. بله علامه طباطبایی تعویل عرضی رو قبول نمی کنه، اصلا مبنا هم به لحاظ اصولی قبول نمی کنه و تو قرآن جالب، ولی جالبه خودشون بعض جایی ها اجرا کردن و بعض جایی هم تصریحا گفتن اهل بیت این کار رو میکنن. تعبیر خودشون اینه، چیز عجیبی است که اهل بیت یک آیه رو به حسب پنج کلمه یک جور معنا، به حسب چهار کلمه یک جور، به حسب سه کلمه، به حسب دو کلمه یک جور دیگه. بعد گفت این شایع است در بین اهل بیت. بله آره دیگه، ولی مثل حضرت آیت الله سیستانی حتی آقای بروجردی میگن، آقای بروجردی خویی که این بیان داره،
یه روز داشتن به استعمال لفظ اکثر از معنا رو نگفت و قبول نداشت و اینجوری میگم الان نمیدون تا چه دیم هم دیگه زبط نشه، میترسن یه دفعه باعث بشه یه شما چیزی گفت دیگه، یه